با سلامی گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستان در کاران و مسئولین فنی، ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. خب، همچنان در هفته اول سال 1404 به سر میبریم، هفته ای که در روال عمومی اینطوری هستش که تحولات در چین فضای آرام هست، اخبار کم هست، ولی از اونجایی که ما الان نه در یک روزهای تقویمی بلکه در روزهای تاریخی هستیم، باز هم حتی در چین روزهایی که روزهای تعطیل رسمی هست میبینیم حوادث و تحولات بسیاری اتفاق میفته و با سرعت خیلی زیاد. امسال مراسم سال تحویل یک مراسمی بود که نشون دهنده یک فضای جدیدی بود، فضای جدیدی که این مراسم یعنی سال تحویل از اون مراسم برگزاری در خانواده های هسته‌ای خارج شده و وارد جمع های بسیار بزرگی شده. مراسمی که امسال برگزار شد با جمعیت چند ده هزار نفر در تخت جمشید برگزار شد، در آرامگاه کوروش، در حافظیه شیراز، در آرامگاه فردوسی، آرامگاه خیام، میدان نقش جهان اصفهان، سبز میدان رشت، میدان امیر چخماق یزد. خب اینها نشون دهنده این هستش که مردم یک مرتبه مراکزی را پیدا کردن که این مراسم این سال تحویل رو در کنار هم باشن و در اونجا همبستگی خودشون رو اعلام کنن، این جشن را جشن بگیرن. توجه هم بکنیم که این روزی که جشن گرفتن روز ضربت خوردن امام اول شیعیان بود، یعنی یک فراسم مذهبی بود که از طرف مذهبی ها خیلی پاس داشته میشه، بخصوص که برای شیعیان امام اول خب خیلی مهم به اهمیت داره. حاکمیت در تمام 40 سال گذشته خیلی تلاش کرده بود که این مراسم نوروز را به عنوان یک مراسم غیر اسلامی حذفش کنه، نگذاره برگزار بشن، ولی بعد از جنبش زن زندگی آزادی به اون حضوری که مردم داشتن به رهبری زنان کشور و اون فضایی که در جامعه ایجاد شد، میبینیم که حاکمیت مجبور شده بعد از 4 دهه به یک عقب نشینی های خیلی گسترده دست بزنه و حتی مجبور بشه بعضی از مراکز که مراکز دولتی هستن، زیر نظر دولت هست یا زیر نظر شهرداری ها هست، در اختیار مردم بگذارن، جوازشو بدن و اجازه بدن که مردم مراسمشون برگزار کنن. به شکلی متوجه شدن که فضا اونچنان از طرف مردم با اهمیت تلقی شده یا نارضایتشون اونقدر گسترده است که سعی میکنن از این طریق تحریک نکنن، مردم را نارضایتشون را گسترده تر نکنن. حتی این میتونه اختلافی هم در درون خودشون مطرح بشه، کما اینکه در جاهای اون جریانات مذهبی ابراز نارضایتی کردن از این قضیه که چرا به این شکل مثلا امکان دادیم به جلوشون نگرفت. و واقعیت نزدش که جنبش به شکلی پیشرفته یا نافرمانی مدنی به شکلی گسترده شده که حاکمیت چاره ای جز این نداره که در مقابل مردم عقب نشینی کنه. ما قبل از این دیدیم که در مراسم چهارشنبه سوری عقب نشینی کرده بود، یعنی گسترده ترین، اونایی که مشاهده کردن در خود ایران میگن چهارشنبه سوری امسال گسترده ترین چهارشنبه سوری بود که در 4-5 دهه اخیر برگزار شده بود از طرف مردم در همه جا، یعنی خیلی وسیع. و قبل از اونم که ما مراسم پیشواز عید رو دیده بودیم، بخصوص در مناطق کردستان و کردنشین که خودش هم یک جمعیت های بسیار گسترده ای این مراسم رو برگزار کردن. بنابراین میشه گفت که به شکلی مردم اولا جشن های سنتی خودشون، جشن های باستانی خودشون به شکل گسترده پاس داشتن، یعنی از اون فرهنگ خودشون، فرهنگ نوروز اونشنان به شکل وسیع استفاده کردن که حاکمیت مجبور شده که اینجا دیگه وارد درگیری با مردم نشه، دیگه عرصه ای نیست که درگیر بشن. کما این که دیدیم در مورد حجاب هم اونا متوجه شدن که حجاب عرصه ای نیست که درگیر بشه، علی‌رغم اینکه جریان پایداری مصباحیون و اون فاشیست های هار این قانون را، این لایحه را به قانون تبدیل کردن با جرایم خیلی سنگین. عملا شورای عالی امنیت ملی مجبور شد که جلوشو بگیره، متوقف شدن و حتی این شکافی در درون دل پایداری انداخت. تا جایی که مأمور نبویان، خزریان و چند نفر دیگه نبویان خود سرلیست پایداری در انتخابات تهران بود، رأی اول آورد و همون 4-5% که رأی آوردن همون رأی اول آورد، گفته بود که حفظ نظام از اوجب واجباته و چرا شما دارین تحریک میکنین این قضیه را. به تاخته بود با اون جریاناتی که متوجه نیستن که اینجا با یک روحیه جدید تو مردم، یعنی وقتی که اینا در مورد حجاب عقب نشینی کردن، خب در مورد سنت ملی مثل یا سنت که مردم دوست دارن تو سراسر منطقه تو حوزه تمدنی فلات ایران دوست دارن، نمیتونن جلوشون وایسن، و بخصوص اینا وقتی که از حضورشون در حوزه فلات عرب شکست خوردن، از سوریه اخراج شدن، از عراق دامشون به شکل بریده شده رد پاشون، در لبنان هم نیروهای همسوشون زیر فشار هستن، عملا اینا متوجه شدن که بازی رو در اونجا باختن. بنابراین ما میبینیم که اینجا یک پیروزی جدیدی است که مردم به دست آوردن و تحمیل کردن اراده خودشون را، فرهنگ خودشون را، تمدن خودشون را، اون سنت های خودشون رو بر حاکمیت دینی که تلاش کرد 40 سال تمام که جلوی این قضیه را بگیره. این به نظرم یک پیروزی خیلی بزرگی است. همزمان با این حادثه که یک حادثه بسیار مهمی هست، ما با یک حادثه دیگه ای روبرو بودیم. اون حادثه این بود که گستردگی این مراسم در شهرهای کردنشین حساسیت نیروهای پانتورکا به دنبال داشت، نیروهایی که به شکلی نگران هستند. ما الان با سخنرانی تازه‌ای که اردوغان مطرح کرده و تبریز را در جغرافیای معنوی ترکیه مطرح کرده، تبریزی که 500 سال تمام در مقابل عثمانی‌ها وایستاد، تبریزی که شاه اسماعیل صفوی چندین نامه نوشت به اون سلطان عثمانی مطرح کرد که خودتو 10 بار حمله کردی، تبریزی‌ها جلوت وایستادن دیگه و مجبور شدی عقب نشینی کنی. اونها یک مرتبه تبریز را کردن جغرافی های معنوی اونجا. خب این سخنرانی که قبل چند روز پیش تجدیداتی که آقان فیدان کرده بود وزیر خارجه ترکیه که اگر جمهوری اسلامی از کردها در سوریه دفاع کنه، هم حمایت کنه به شکل مخفی یا به شکل علنی، عواقبی براش خواهد داشت، نشون میده که اینجا ما با عواقبش روبرو هستیم. اون حادثه چی بود؟ وقتی که در 28 اسفند مراسمی از توی مردم شهر ارومیه برگزار شد، یعنی مردمی که در اونجا حضور داشتن کردها بودن، آذری‌ها بودن، ارمنی‌ها بودن، آسوری‌ها بودن و مراسم عید برگزار کردن و جمعیت بسیار وسیع در میدان تیر شهر جمع شده بود، یک مرتبه در 2 فروردین به مناسبت سالگرد مشاهدت امام اول شیعان که اعتقاد دارن، یا مراسم شب قدری که مطرح میکنن، از طرف قاضی پور و امام جمعه ارومیه و استاندار اونجا مراسم برگزار شد، جمعیتی اومدن و بخصوص جمعیتی رو از شهرهای مختلف توسط ماشینایی که سپاه سازماندهی کرده بودن آوردن در اونجا. حالا خود این مراسم مهم نیست، یعنی مراسمی است که اینا اومدن مراسم مذهبی است برگزار کردن، ولی اینکه این مراسم همراه با شد با چماخهایی که چماخهایی رو تراشیده بودن، چوبها و چماخهای تراشیده هم وضع که نشون میده که سازماندهی شده است، یعنی کسی نیست که هر کسی چوبی از خونش برداشته باشه آورده باشه، جاهای این چوبا را سازمان دادن، برش دادن، تیز کردن، دادن دست مردم و آوردن، و اونجا شعارهایی که دادن و شعارهایی بود که شعار تجزیه ایران بود، بخصوص که کسایی در اونجا علامت های گرگ های خاکستری ترکیه را که یک گروه فاشیستی در ترکیه است، گروه فاشیستی که در دولت اردوغان متحد دولت اردوغان هست، شعارهای اونا می دادن. بعد این شعار که تبریز، ارومیه، باکو، آنکارا پیوندتان مبارک دادن به دنبال این که اردوغان مطرح می کنه که تبریز جغرافی های معنوی ماست، یا اون شعاری که در اونجا دادن فارس، ارمنی، کرد، دشمن خلق ترک، اینها شعارهایی است که فقط شعارهای ضد کردی نیست، ضد فارسی نیست، این شعارها برای تجزیه ایران هست. موضوع مهمی هست. بنابراین اینجا ما میبینیم که سرنخ دخالتهای نیروهای وابسته به اردوغان، اون جریانات پان ترکیست که از باکو حمایت میشن، از آنکارا حمایت میشن، در اینجا دیده میشه. ولی مسئله مهم این هستش که اینجا استاندار در این مراسم حضور داره موضع گیری نمیکنه، سپاه در اینجا حضور داره موضع گیری نمیکنه. خود حضور سپاه یک موضوعی است. به نظر میرسه که اینجا ما شاهد یک اقدام کودتایی علیه دولت هست. و واقعیت هستش که دولت پزشکیان دولت مطلوب نه سپاه نه جریانات تندرو پایدارچی ها و مصباحیون و این جریانات هستن، اون کاسبان تحریم که مطرحن، دولت مطلوب اونا نیست. اونا بعد از سقوط هلیکوپتر رئیسی فضایی به وجود اومد و حاکمیت هم تلاش کرد که با یک چراغی که داد به اصلاح طلبان بگه که شما هم میتونید دخالت کنید. در اصلاح طلبان هم مطرح کرده بودن که اگر کاندیدای از ما پذیرفته بشه ما در انتخابات شرکت میکنیم. با توجه به تحریم های گسترده ای که انتخابات مجلس شده بود به حاکمیت نگران شده بود، یک نوع بازی با اصلاح طلبان کرد. خب این با در این بازی اصلاح طلبان بازی رو بردن، کاندیدایی که کاندیدایش اخص اونا هم نیست به ریاست جمهوری انتخاب شد، ولی اونا 6 ماه صبر کردن. بعد از 6 ماه شروع کردن به زدن زیراب این دولت، به نشون میده که بحران در درون حاکمیت خیلی شدید داره میشه. یعنی ما 6 ماه گذشت، یعنی از اول شهریور که دولت کابینه تشکیل شد و اول اسفند اولین چیز مطرح کردن، اولین استیضاح رو مطرح کردن، وزیر اقتصادش رو برکنار کردن. همون روز در روزی که وزیر اقتصاد مطرح کردن با رأی بالای، جالبه که تا ظهر همه میگفتن که این وزیر رأی میاره چون آرای پایداری ها و متحدینش اونقدر نیست، ولی یک مرتبه یک بلوک 80 نفره بلوک قالیباف متحد شدن و یک مرتبه در بعد از ظهر با تعجب همه هم برانگیخت اونو برکنارش کردن. بعد از اون ظریف رو برکنار کردن با دستور رئیس قوه قضاییه، بعد طیب نیا رئیس بخش راهبردی اقتصاد رو برکنار کردن. عملا میشه گفت که 6 ماه تحمل کردن، بعد از 6 ماه تلاش کردن برای زمینگیر کردن این دولت پزشکیان و این اقدام انجام دادن. پس این اقدامی هم که در آذربایجان غربی انجام شد، در ارومیه انجام شد توسط سپاه، میشه گفت که حلقه ای از قدرت‌های درون حاکمیت هست علیه دولت پزشکیان. به نظر میرسه که بخش‌هایی از حاکمیت یا در درون خودشون به این نتیجه رسیدن که این دولت دولت اونا نیست و باید سرنگون بشه و میخوان کاری کنن که پزشکیان یا استعفا بده یا درگیر بشه. جالبه که پزشکیان هم در همین روزهایی که این حوادث بود به تبریز سفر کرد، بعد به ارومیه سفر کرد. براشون هم خیلی مهم بود که پزشکیان در شهر ارومیه تمام مدت به ترکی صحبت کرد، یعنی چون اینجا یک دعوایی است که میخوان بگن که ارومیه شهر کردیست یا شهر ترکیست. واقعیت نیستش که اینقدر در ایران جابجایی های انجام گرفته که دیگه تاکید روی این که این شهر ترکیه یا شهر کردیه یا شهر نمیدونم بلوچ نشین هست یا مثلا ترکمن نشین هست. الان تعداد بلوچ هایی که توی ترکمن سرا و گلستان هستن بسیار زیاده، تعداد بلوچ هایی که توی یزد هستن زیاده، همینطور تعداد کرد هایی که در تهران و شهرهای مثل قزوین هستن، تعداد آذری هایی که در تهران هستن، ترک هایی که در تهران هستن. خب تهران بزرگترین شهر ترک نشین جهان هست. این مسئله است که کسی که میاد روی اینا انگوش میذاره به نظرم میخواد این همبستگی ملی را در بین مردم به هم بزنه و این تحریکاتی است که داره انجام میگیره. تحریکاتی است که یک طرفش اردوغان و طرفش دیگه علیوف هستش اونجا، این طرفش بخشهای از سپاه و کسایی هستن که در درون حاکمیت میکنن از این فرصت استفاده کنن و تحولات سیاسی کشور اونطور که دلشون میخواد سازمان بدن. از اون برم خب اسرائیل هست که هم رو اینجا انگوش میذاره. جالبه که یک از این کانال های اسرائیلی مطرح کرده که باید آذربایجان مستقل بشه و در کنار آذربایجان شمالی دولت مستقل آذربایجان تشکیل بده. یعنی اگر اردوغان مطرح کرده که تبریز جزء جغرافیای معنوی ماست، اون کانال اسرائیلی هم مطرح کرده که اصلا آذربایجان باید مستقل بشه و نشون میده که تلاش هایی برای تجزیه ایران در جریان هست. یعنی اسرائیل بلوکی داره تشکیل میده با اردوغان و با علیوف، همونطور که این اسرائیل داره کمک های خیلی زیادی میکنه به بخش از گروه های توی بلوچستان و سعی میکنه که اونها رو به اون سمت بکشه از طریق کانال های خودش یا از طریق کانال هایی که مجاهدین تو اونجا دارن. بنابراین اینجا اون چیزیست که ما باید ببینیم که ما شاهد یک تحول جدی داریم میشیم، یعنی اون چیزی که میتونه همبستگی رنگین کمان ایران را به هم بزنه و درگیر کنه. جریاناتی هستن که دارن تلاش میکنن که این موضوع را به شکلی به سمت مدیریت کنن که بتونن اون هدفهای خودشون رو برآورده کنن. بخشی از گروه هایی هم هستن که در داخل کوتبینان قومی، قومگراهان، پانتورکا، پانکوردا و اونایی که ناسیونالیسم قومی را مطرح میکنن همراه با اون شومونیست های فارس که تحریک میکنن این قضیه را، به شکل این قضیه را تحریک میکنن یا آب به آسیاب اونا میریزن. اینا همه جریاناتی هستن که میتونن خطرناک باشن، در حالی که ایران یک رنگین کمانی است از ملیت های مختلف با که فرهنگ مستقلی دارن، سنت های مستقل به متحدی دارن، زبان خودشون بایستی تو اونجا تاکید کرد که آموزش زبان مادری بایستی یک از محورهای باشه که بهش تاکید کرد روی این قضیه. ما 300 تا زبان تو این کشور داریم، به علاوه یک نوع همبستگی در منطقه وجود داره که میشه این همبستگی ها رو دامن زد. ایران با 15 کشور همسایه است که به بسیاری از این کشورها در همسایگی خیشاونده و این چیزهایی است که میشه روش تاکید کرد و باید تاکید کرد، یعنی هم روی اون اتحاد داوطلبان در درون ملیت های ایران باید روش تاکید کرد و شکل های و ساختارهایی را پیدا کرد که در اینجا بتونن همه نیروها، ملیت ها درش نقش داشته باشن، دخالت داشته باشن در هدایت کشور، در همراهی کشور و پیشبرد اون سیاست هایی که تو اونجا هست و هم بتونن با کشورهای منطقه یک روابطی داشته باشن. ما بریم به سمت یک اتحادیه‌ای که این اتحادیه بتونه همبستگی های در زمینه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دامن بزنه به این منطقه رو به عنوان یک قطب قدرتمند در مقابل قطب‌های دیگه که دارن شکل می‌گیرن به وجود بیاره. این هم نکته‌ای بود که بایستی روش تاکید کنیم. موضوع دیگه‌ای که توی این هفته خوب روش بایستی انگوش بذاریم این هستش که سیاستی که رهبر جمهوری اسلامی مدت‌ها مطرح کرده بود، نه مذاکره نه جنگ، با شعار یا مذاکره یا جنگ ترامپ درگیر شده. ما شاهد یک نوع درگیری هستیم که وجود داره و ترامپ با نامه‌ای که نوشته به رهبر جمهوری اسلامی و اون که اینا نامه رو اول دریافت کردن، نامه رو پذیرفتن و عرافچی چندین بار مطرح کرده که ما این نامه رو پاسخ میدیم. ولی اون نکته‌ای که اینجا مطرح است، عرافچی هم چندین بار گفته که ما مذاکره مستقیم نمی‌کنیم، ما زیر تعویض مذاکره نمی‌کنیم. حتی پزشکی هم مطرح کرده که خب من نمیام اونجا، هر کاری دولت می‌خواد بکنه، هر غلطی می‌خواد بکنه. یا خامنه‌ای مطرح کرده بود که این مذاکرات نه شرافتمندانه است، نه عاقلانه است، نه به نفع ماست. اینا مجموعه این شرایط نشون میده که حاکمیت مجبور شده این مسئله را به شکلی حل کنه، چون واقعیت نیستش که این سیاستی که حاکم هست در شرایط کنون در ایران به 40 سال گذشته، نه 35 سال گذشته توسط خامنه‌ای پیش برده شده، یک سیاست خارجی ایدئولوژیک و متکی به یک درک‌های سلفی و عقب مونده خامنه‌ای هست. خامنه‌ای خودش بیشتر پیرو به تفکرات سلفی سید قطب هست که اون آمریکا را به تمدن غرب را به عنوان یک تمدن ضد اسلام مطرح کرده و به درگیریش با اون تمدنی هست. ربطی به سرمایه‌داری، به اینکه امپریالیسم هست نداره. اینا اصطلاحا که به کار میرن میگن مبارزه با استکبار، نمیگن مبارزه با امپریالیسم، چون خودشون پارترین جریان سرمایه‌داری در ایران را حاکم کردن. نئولیبرال ترین دولت ها دولت های وابسته به خود خامنه ای هست، مثل دولت، حالا بگذاریم که دولت های مثل هاشمی رفسنجانی، خاتمی، اینا همه دولت های نئولیبرال هستند، ولی نئولیبرال فاشیزمی فاشیستی که در ایران حاکم شده، دولت احمد نژاد، دولت رئیسی، یک نوع فاشیزم بسیار خشنی در اقتصاد سرمایه داری بود. احمد نژاد چندین بار از طرف بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول جایزه گرفت به خاطر کارهایی که کرده در رشد و گسترش اون سرمایه‌داری خار در ایران. بنابراین اینا اختلاف خامنه‌ای و تیم اینا و دستگاه ولایت با آمریکا مبارزه ضد امپریالیستی نیست. اینکه بعضی از نیروهای محور مقاومت یا جریانات تو قدیم حزب توده مثلا فریب اینا خورد به این پیوست، ما با یک جریان ضد امپریالیست روبرو نیستیم، با یک جریان سلفی عقب مونده هستیم که ضد استکبارش به نظرم یک نوع درگیری با تمدن و اصلا مدرنیته هست، اینا مخالفت دارن اینجا. ولی الان وضعیتی که پیدا شده اینه که یک جریانی در امریکا رو قدرت رسیده، اون فاشیسم ترامپیستی، بیان یک بخشی از سرمایه‌داری است که سیاست هارتری در پیش گرفته. واقعیت نیستش که آمریکا یک زمانی با هژمونی خودش، با قدرت فرهنگی خودش، با چیزهایی که مطرح میکرد، سعی میکرد در جهان جا باز کنه. حتی اون جنگ های امپریالیستی را که به کار برد زیر پوشش نبرد بشردوستانه، جنگ های بشردوستانه برای گسترش دموکراسی جا زد. افغانستان رو ویران کردن، عراق رو ویران کردن، لیبی رو ویران کردن تحت عنوان جنگ های بشردوستانه. و بعضی از این مزدورانشون یا نوکرانشون، نوکران ایرانیشون هم تحت عنوان اینکه آره این جنگ های بشردوستانه به نفع ماست و دموکراسی رو میاره، ازش حمایت کردن. حالا اون فضا عوض شده، دولت ترامپ نیازی برای هژمونی نمیبینه، حتی در اون بخشهایی از اون دموکراسی لیبرال در خود آمریکا هم در هم شکسته. ما میبینیم که میبینیم اون جنبشی که در این تحت نظر بابی سن برنی سندرز داره شکل میگیره و جوانانی که همراهش هستن دارن سخنرانی میکنن، اونها هم دارن یک جنبشی علیه اولیگارشی وحشی سازمان دادن و دارن کار میکنن. چرا؟ برای اینکه میخوان دفاع کنن از همون دموکراسی لیبرالی که در اونجا هست، ولی ترامپ داره همه اونها رو نابود میکنه. این حتی ببینیم که درگیری که دولت ترامپ داره با اروپایی ها، اون چتی که تو سیگنال داشتن بر سر نحوه بمباردمان یمن که توسط خبرنگار همشون افشا شد، نشون میده که چه نگاهی به اروپا دارن، نگاه تحقیرآمیز به عنوان به اروپا دارن و این درگیریشون با اروپا رو هم به شکلی مطرح کرده و حتی اروپا رو متهم کردن که دموکراسی نیست، چون در اینجا محدودیت هایی برای احزاب فاشیستی وجود داره. یعنی خود این قضیه نشون میده که دولت آمریکا دیگه نمیخواد با اون الگوها، با اون جریانات خودش رو مطرح کنه و اون هژمونی رو دیگه نداره، هژمونی اخلاقی رو که سعی میکرد با اون هم تو جامعه خودش، هم تو جامعه کشورهای دیگه و هم با متحدینش رفتار کنه. الان ما با یک امپریالیسم بسیار خشنی که بیشتر با قایق‌های توپدار داره کار میکنه، می‌بینیم که اون برخوردهایی که دارن کردن سر بمباران یمن، اون فجایع رو بار آوردن، چه برای خودشون شکلک‌های زیبایی می‌ذاشتن و خوشحال بودن و خندان بودن که اونطوری کردن. همینایی که وقتی که غزه را اسرائیل اونچنان با خاک یکسان کرده، 50,000 نفر رو کشته، 20,000 کودک اونجا کشته، همشون با اون لبخندهای شکلک‌های لبخند حمایت کردن از این قضیه. بنابراین می‌بینیم که این دولت آمریکا دولتی است که داره با سیاست سلطه‌گرانه و تسلط نظامی داره کار میکنه و اون تمرکزی هم که ناوگانش آورده در خاورمیانه، دریای سرخ و دریای اقیانوس هند، نشون میده که یک چیز تهدیدی را داره سازمان میده. نمونه‌هاش هم در یمن داره اجرا میکنه تا به رهبری جمهوری اسلامی بفهمونه که ما میتونیم که ایران را ویران کنیم، زیرساختاش را داغون کنیم. و واقعیت هم اینه که توان اینو داره، توان این داره که تمام زیرساختهای اقتصادی، نظامی، امنیتی و اجتماعی ایران را نابود کنه، همون کاری که توی غزه کردن. یعنی اتحاد آمریکا با قدرتی که خودش داره با اون نوکرش که اسرائیل هست در اینجا میتونه این کار را انجام بده. بنابراین ما به یک شرایط بسیار سختی روبرو هستیم. واقعیت نیست که هر نوع جنگی، هر نوع بمبارانی، هر بمبی که اونجا انداخته بشه روی مردم ایران، بمبی است علیه جنبش زن زندگی آزادی، بمبی است علیه تمامیت ارض ایران، بمبی است علیه مردم و نابودسازی هست. حاکمیت تو اینجا ضرری نخواهد کرد. اون چیزی که هست، اونها بار خودشون رو بستن، امکانات خودشون رو به اون کشور رو غارت کردن. حالا بخشای از این غارت رو بردن خارج، بخشای رو بردن جاهای مختلف دیگه. بنابراین اونجا ضربه نمیدن اینا، این اون مردم هست که زیر این نابود میشن. این سیاستی که حاکمیت داره پیش میگیره در اینجا تحت عنوان این که ما با تهدید، زیر تهدید مذاکره نمی کنیم، واقعیت نیستش که این یک بهانه است. آره واقعیت اینه که برخوردی که ترامپ کرده و اون هارت و پوتایی که میکنه، هر کسی که باشه در مقابلش وای میسه، برای اینکه این نوع یک نوع زورگویی چماقدارانه است و باید در جلوش وایستاد. ولی این دلیل نمیشه که هم با اون دشمن مذاکره کنه. ما میدونیم که مثلا ویتنام بعد از اینکه اون جنایت ها را آمریکا در سر ویتنام کرد، این کشور بخش هایش را برای دهه ها از امکان زیست خارج کرد، ولی حالا ویتنام داره اونجا با جون مذاکره کرد، همون موقع هم مذاکره میکرد و تو جنگ پیروز شد و حالا هم روابطی داره و مناسبات اقتصادی داره. الان ویتنام سالانه 150 میلیارد دلار صادرات به آمریکا داره تو این رابطه. بنابراین یا چین با دشمن آمریکاست، خیلی هم سرراست هست، ولی به عنوان رقیب باش داره مذاکره کرده، رابطه داره و اون سیاستی که ماو داشت کنار گذاشت و سیاست دنگ شیاپینگ رو پیش بردن تو اونجا. یا حتی همین الان روسیه با اینکه درگیر هست با آمریکا و تحریم هست از طرف همه این کشورها، خب داره با آمریکا مذاکره کنه. بنابراین خود این استدلال که ما مذاکره نمی کنیم به نظرم یک چیزیست که این حاکمیت میخواد اون خط خود، یعنی اون خطش دعواهای درونی هست، یعنی اینکه مثلا یک مرتبه ظریف رو کنار میذارم به عنوان کسی که معمار مذاکرات برجام بود، نشون میده که اینا نمیخوان اون سیاستی که در اونجا پیش میره زیر نظر رهبر نباشه. اونا در زمان دولت روحانی مذاکرات با دولت بایدن به سرانجام رسیده بود، کامل شده بود و فقط یه امضا مونده بود، ولی خامنه اجازه نداد. بعدم تو دوره رئیسی هم نتونستن پیش برن، عملا اون فرصت ها رو سوزونن. بنابراین این سیاستی که داره خامنه اینجا پیش میره یک سیاستی است که بیشتر ملاحظات درونی هست، یعنی خود خامنه ای واقعیت نیستش که پایه قدرتش روی یک حزب اللهی های خار، روی یک جریان شبه فاشیستی مذهبی، روی قدرت ضربت پایداری ها و مصباحیون و این جریاناتی است که وقتی مردم توی 1401 وارد خیابان شدن، این نیروها بودن که به عنوان نیروهای وحشی اومدن با تیر زدن چشمهای مردم رو کور کردن. همین نیروها هستن که مدت 6 ماه به مدارس دختران گازهای شیمیایی پرتاب میکردن، همین میرباقری هایی که رهبر فکری پایداری ها هست، همین طرفداران مصباح یزدی و همین جریانات هار انجمن حجتیه، اینا جریاناتی هستن که نیروهای ضربت حکومت در مقابل مردم هستن و به خاطر این رهبری جمهوری اسلامی بایستی با اینا یک جوری سیاست اینا را بهشون توجه کنه. یعنی اصلاح طلبان یا اعتدالیون نیروهایی بودن که تصفیه شده بودن تو از طریق همین نیروها، خامنه‌ای از توسط همین نیروها تمام این جریانات را تصفیه کرد. حالا که پایی مردم شورش کردن علیهش و تحریم گسترده ای نشون دادن و قهر کردن، 80% مردم در مقابلش وایستادن، این متکی به همین نیروی ضربت وحشی هست و اگر خواست یکم پایه رو گسترش بده امکان داد تو انتخابات اینا بیان به یک جوری اینا رو بازی گرفت که پایه رأی را ببره بالا، ولی این میدونه که این نیروها نیروهایی نیستن که بتونن در مقابلش دفاع کنن. بنابراین حاکمیت یک نوع اون سیاستی که در مقابل سیاست خارجی است، نه منافع عمومی مردم ایران، نه منافع آینده این کشور، بلکه اساسا در چارچوب این هست که چگونه بتونه این نیرو رو راضی نگه داره، یعنی بالانسی که بین این نیروها هست، اون چیزی که تعیین کننده است بالانس این نیروها است. مخالفت این نیروها است که خامنه‌ای را درست و شرایطی که رفت چندین بار مطرح کرد برای ما مذاکره میکنیم، این کار میکنیم، این کار میکنیم و اجازه داد و حتی به روحان پزشکی ها مطرح کرد که شما مذاکره میخواین بکنید بکنید، ولی بدونید با کیه، دشمنتون کی است، دشمن این کارو کرده اون کارو کرده، خب روشنه میریم با دشمن مذاکره میکنیم، با دوست مذاکره نمیکنیم که، ولی یک مرتبه زد زیرش، نشون میده که در اونجا در درون پایه های حاکمیت جریاناتی هستن که مخالف هستن. مثلا الان کاسبان تحریم آمار دادن، یعنی آمارایی که مشخص شده، سالی 20 میلیارد دلار سود دارن کاسبان تحریم، کسانی که از این فضای تحریم دارن استفاده میکنن، کسایی هستن که سالی 20 میلیارد دلار درآمد دارن. براشون مهم نیست که این مردم ورشکسته میشن، مردم نمیدونم 60%شون زیر خط فقر هستن، 30%شون در فقر مطلق هستن، نمیدونم 70% مردم به کالا برق نیاز دارن، اینا براشون مهم نیست. اون چیزی که مهمه اونا که سود خودشون هست و با خشونت تمام دارن پیش میبرن. برای تو چنین شرایطی اون چیزی که مهم هست این هستش که باید یک فشار عمومی به وجود آورد که چرا مذاکره نمی کنید؟ آره مذاکره شرط داره، فلان داره، تهدید داره، میشه بهش جواب داد، بهشون میگی که آه شما تهدید میکنید، ما به تهدیداتون قبول نداریم ولی با این چیزا مذاکره میکنید. یعنی میشه فضاهای ایجاد کرد، همونطور که مردم تونستن حجاب را به حاکمیت تحمیل کنن، همونطور که مردم تونستن مراسم و سنت های نوروزیشون رو به حاکمیت تحمیل کنن، باید در عرصه سیاست هم این کار کرد، باز راههایی پیدا کرد که حاکمیت مجبور کرد که از این سیاست ایدئولوژیک خارجی دست بکشه و منافع ایران را و اون زندگی مردم ایران را اسیر اون تفکرات دینی خودش، تفکرات ایدئولوژیک خودش، تفکرات سلفی خودش و تفکر و منافع اون بخش‌های زیر دست خودش که کاسبان تحریم هستن یا جریانات به شدت مرتجب عقب موندن فدای اونا نکنه. بنابراین میشه اونجا روی شعارهای فکر، روی اقداماتی فکر کرد که چگونه میشه حاکمیت رو مجبور کرد و این کار رو انجام داد. خب تو شرایطی حتی توی این بحثات تو ایران مطرح شده، خب اگر واقعا شما فکر می‌کنید که نمیتونید تصمیم گیری کنید در درون حاکمیت اختلاف هست، به رأی مردم بذارید، به رفراندوم بذارید، چیزی که تو قانون اساسی خودشون هست. میشه گذاشت که مناسبات ایران با جهان، آیا نمیخوان مناسبات عادی با همه کشورهای جهان داشته باشین یا نداشته باشین، میشه از مردم پرسید. 40 سال توی این قانون اساسی این شعار مسئله هست و اینا ازش استفاده نمیکنه. بنابراین یک سری راههایی باید پیدا کرد که این حاکمیت را مجبور کرد که دست از این سیاست برداره، سیاستی که ایران را داره میبره به سمت نابودی، میبره به سمت تجزیه. این جریاناتی که دارن در خارج از کشور با هم متحد میشن، یعنی اون اتحادی که بین اسرائیل، بین ترکیه، بین باکو داره صورت میگیره علیه تمامیت ارضی، تمامیت موجودیت ایران به اصطلاح، و خط تجزیه دارن پیش میبرن و تحریک میکنن این قضیه رو، حالا به شکل در جاهای مختلف، خب نشون میده که خطرات خیلی جدی هست. یک نیرو هم که در داخل باشون همسو هستن یا نفوذی اونا هستن، که اینم به نظرم چیزیست که میتونه اوضاع رو خطرناک کنه. بنابراین ما در یک شرایطی هستیم که بایستی حاکمیت رو مجبور کرد که مناسبات خودش رو با تمام کشورهای جهان عادی کنه، به عنوان یک کشور عادی وارد بشه و این فضای تحریم رو که علیه ایران هست در هم بشکنه. و از اون اقداماتی که تا حالا مثلا یه قمار هسته‌ای که جمهوری اسلامی انجام داده هیچ نفعی برای مردم ایران نداشته، در یک کشوری که بر دریای نفت و گاز قرار داره، یک دو تا کویر رود و کویر نمک داره که اونجا اگر پنل های خورشیدی رو بزنن میتونه برق منطقه را، دانشجویان پلی‌تکنیک 3 سال پیش اینا بررسی کردن، گفتن میتونه برق کل آسیای میانه رو و ایران و آسیای میانه رو بده، به اضافه اینکه برق به اروپا صادر کنه. مثلا این چیزایی است که بایستی به شکلی حاکمیت را مجبور کرد. ما تو شرایطی هستیم که سیاست در بالا به بنبست رسیده، مردم باید از پایین سیاست را تعیین کنند و دست روز وارد کنند، از طریق شعارها، از طریق اقداماتی که انجام میدن، همونطور که تونستن در زمینه حجاب سیاست را تعیین کنند، در زمینه برگزاری مراسم نوروزی سیاست خودشون را تحمیل کنند، باید در مورد مناسبات با کشورهای جهان و عادی سازیش این هم تحمیل کنند تا بتونن راه را باز کنند برای اینکه در مجموعه مسائل دیگه پیشروی کنم. ما بایستی روی این قضیه که امروز اگر سیاست در بالا به بنبست رسیده و حاکمیت در مقابل مردم ایستاده سالهاست و الان برجسته شده، مردم باید از پایین سیاست را به شکل‌های مختلف رقم بزنند. این اون چیزی است که میتونه جوهر پیشروی زن زندگی آزادی باشه. به امید روزهای بهتر برای جنبش مدنی، جنبش انقلابی و جنبش اجتماعی مردم ایران. پیروز باشید.